أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله الطيب الطاهر. سيما بقية الله في الأرضين دلعنا على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. اون نکات اصلی نظریه محقق اصفهانی درباره معانی حرفیه، یکیش این بود که معنای حرفی و اسمی متباینن به ذات. برهانی که مرحوم اصفهانی اقامه کردن بر تباین به ذات معنای حرفی و معنای اسمی اینه. برهان بر تباین به ذات معنای حرفی و اسمی. اگر اسم و حرف متحد المعنا بودند و فرقشون فقط به لحاظ استقلالی و عالی بود، باید طبیعی معنای واحد در خارج به دو نحو ایجاد بشه. یک نحو به وجود مستقل و یک نحو به وجود غیر مستقل، چون شما فرضتون اینه که اسم و حرف متحد المعنا هستن. خب این معنای واحده، میفرمایید که چرا گاهی وقتا میشه اسم گاهی وقتا میشه حرف؟ میگید اگر لحاظ استقلالی بشه میشه معنای اسمی، اگر لحاظ عالی بشود میشه معنای حرفی. خب پس بنابراین این معنای واحد تو خارج باید دو نحو وجود پیدا کنه، به اعتبار لحاظ استقلالی وجود مستقل، به اعتبار لحاظ عالی وجود غیر مستقل. در حالی که طبیعی معنای واحد نمیتونه دو تا وجود داشته باشه، هم وجود مستقل هم وجود غیر مستقل. و لازمه که این معنا این میشه که بیایم بگیم که اون چه که در خارج وجود غیر مستقل دارد، یعنی وجود ربطیست، خود اون وجود ربطی با وجود نفسی یعنی وجود مستقل متحد بشه. اگر در معنا خواستید بگید متحدن، در وجودم باید این دوتا با هم چی باشن؟ متحد باشن. لازمه این که میگید معنای حرفی و اسمی یکیه، دوتا لحاظ روش اومده، لحاظ استقلالی و لحاظ عالی. لازمه شما رو بر میگردونه به اونجا که از وحدت معنای بین این دوتا به وحدت وجودشون برسید، در حالی که یکی وجودش وجود مستقله، یکی وجودش عالی بود پس وجودش غیر مستقله. چون لحاظ عالی کردن به چیه؟ وجودش عالیه. وقتی شما معنا رو یکی کردید گفتید دوتا لحاظ داره، این دوتا لحاظ لازمش اینه که دوتا وجود داشته باشه. وقتی شما معنا رو یکی کردید لازمش اینه که این دوتا وجود هم یکی بکنید. لحاظ عالی رو پیشونیش مهر وجود ربطی خورده، معنا رو شما لحاظ عالی میکنید، این لازمش اینه که وجودش هم چی باشه؟ عالی باشه. وجودش هم فی غیره باشه، وجود مستقل نباشه. وقتی لحاظ استقلالی نداره وجودش هم باید فی غیره باشه، وجودش هم استقلالی نباشه. شما معنا رو یکی کردید، خب پس وجود فی نفسه و وجود فی غیره، یعنی وجود مستقل و وجود غیر مستقل هم باید یکی بشه. و هازا محالون
معنا
رو
اسم ابتدایت منم ابتدایت بگیرن به این بحث میگن که تو معنا چی میشه.
ببینید میگن که نه، بله بله هر دو معناش ابتداه، اما تو ضمن این که میگن ابتداه میگن یکیش لحاظ استقلالی شده یکیش لحاظ عالی. اون لحاظ عالی که شما تصور میکنید لحاظ عالی کی میشه؟ وقتی وجود چی باشه؟ وجود ربطی باشه. اگر وجود ربطی بود، اینجا هم وجود فی نفسه بود، وجود مستقل بود، درست؟ شما آمدید گفتید معنای واحد این دو نه وجود داره، لازمش میشه که وقتی معنای این دوتا یکی شد، خود این دوتا هم یکی باشه و این برهانن باطله، وجدان قطعا باطله. بحث دیگه ای که بود اینه که وجود رابط ذاتش و وجودش هر دو تعلقیه، که نسبت به این مسئله مفصل اشاره کردیم. این که نسبت وجودش فی غیره، اینم اشاره کردیم. این نکته دیگه ای باقی مونده. این نکته این که موضوع الله در حروف آیا اون وجود ربطیه یا اون ذات تعلقی، کدوم موضوع الله در حروفه؟ چون ما هی در زبونمون میچرخه میگیم که معانی حرفیه مفادشون مفاد چیه؟ وجود ربطیه. آیا یعنی حرف وضع شده است برای وجود ربطی؟ میگیم این تسامحه که اینجور تعبیر داریم میکنیم. این که تو کلمات بزرگان اینو خیلی دقت کنید روی این تسامح، این که در کلمات اعلام مکررن گفته میشه که معانی حرفیه مفادشون مفاد وجود را ربطیه، این چیه؟ یک نوع تسامحه. مفادشون مفاد وجود فی غیره تسامحه. چرا؟ یه نکته قبلا از مرحوم سبحانی براتون عرض کرده بودم، برای اینکه گفتیم الفاظ وضع شدن برای تبایع، کاری به وجودشون نداریم، وجود خارج از خود ایناست. الفاظ وضع برای چی شدن؟ تبایع شدن. یعنی وضع و علقه وضعیه بین طبیعی لفظ و طبیعی معناست، بدون دخالت وجود عینی و وجود ذهنی. وجود عینی و ذهنی دخالت تو این وسط ندارن. پس وقتی میخواییم موضوع له حروف پیدا کنیم و قائل به معانی حرفیه بشیم، میگیم معانی حرفیه، این از قبیله معانیه. وجود داخلی در معنا که نیستش که. معنا به چه وجودی وجود پیدا میکنه؟ به وجود یا مستقل یا وجود غیر مستقل. اما ما برای معنا وضع کردیم، لذا مفاد حروف چی هن؟ معانی هن. چه نوع معانی؟ معانی حرفیه. معانی حرفیه چی هن؟ ما تو تفسیر معانی حرفیه تسامحن میگیم که مفاد وجود رابطه. بعد بگیم معانی حرفیه همون معانی وجود رابطه. این خیلی دقت کنید. و اونایی که میگن مفاد وجود رابط، مرادشون از مفاد چی؟ این معنای وجود رابط، نه وجود رابط. پس این اشتباه نباید بشه. حروف وضع شدن برای معانی حرفیه، گفتن معانی حرفیه چیه؟ شما نفرمایید که معانی حرفیه همون وجود ربطیه، بگید معنای وجود ربطیه. فرق هست بین وجود ربطی، اینو خیلی توجه، فرق هست بین وجود ربطی و معنای وجود ربطی. ببینید وجود ربطی از مقوله وجوده، اما معنای وجود ربطی از قبیله چیه؟ از قبیله معانی دیگه، از قبیله وجود نیست. پس این خلط نباید بشه بین این دو تا مسئله. مفاد معانی حرفیه همون مفاد معانی چی هست؟ وجود ربطی، نه خود وجود ربطی. وجود از معنا خارجه. حالا صحبت میشه که شما معنایی که برای وجود ربطی بود موضوع لهتون بود، اونم چه نوع معنا؟ معانی خاصه، کمان که تو اونجا هم گفتید نسب خاصه، معانی خاصه رو میگفتید. خب حالا چجوری وضع میکنید این که قابل لحاظ نیست، قابل تصور نیست؟ وجودش که تعلقیه، ذاتش هم که تعلقیه، چجوری لفظ رو وضع میکنید براش؟ وقتی تعلقیه نمیتونید که تصورش کنید که مستقلن، نمیشم که تو ضمن دوتا طرف اینا رو تصویر بکنید. چیکار میکنید در وضعش؟ گفتن ما عنوان جامع ذاتی برای این معانی حرفیه نداریم، برای معانی وجود رابط جامع ذاتی نداریم. چی داریم؟ جامع عنوانی داریم. همیشه تو این موارد ما بیم سراغ جامع عنوانی، با جامع عنوانی بحث بکنیم. جامع عنوانی که به خاطرتون هست، گفتیم گاهی وقتا ما یه جامع ذاتی داریم، گاهی وقتا ما گفتیم جامع عنوانی داریم. جامع عنوانی چیه؟ معنای نسبت، معنای نسبت، ولو ماهیتاً متفاوته با معنای حرفی. معنای اسمیه، معنای نسبت نسبت به حمل اولی معنای اسمیه، اما نسبت به حمل شایعه اصلا یک ماهیت جداییه، یه حقیقت جداییه. حالا تعبیر ماهیت هم گفتیم درمش غلطه، یک ذات دیگه ایه، ذاتن با هم متفاوت و متباینن، ولی که عنوان و معنون هستن. پس شما لحاظتون به نحو چیه؟ یعنی به اصطلاح وضع عام، یعنی معنای مصبره این الوضع عام، اما موضوع لحتون خاصه. این خلاصه و چکیده فرمایش محقق سوهانی در نهایت الدرایه و بخصوصشون. بله؟ مفاهیم هم همون معانی با مفاهیم اینجا یکی هم دیگه، مفهومه دیگه. بله، مفهوم معنا همون مفهوم ماست، اینجا معنا همون مفهوم ماست. عنوان و معنون میشن، یعنی این مفهوم عنوان شده، اون مفاهیمی که معنون میشه چیه؟ همون معانی هست. نه، مفاهیم یعنی اون که شما میفهمید. نه، حالا قبل بس لازمش بعد بس باشه. چرا دیگه؟ ببینید شما الان نه، ببینید معانی هم مفاهیم دیگه، دوتا که نیستن که. این معانی که فهمیدید میشه مفاهیم، معنا رو که شما فهمیدید میشه مفهوم. مفهوم چیه؟ اون معنایی که فهمیدید بهش میگن مفهوم. اون مفهوم شما یک عنوان جامع براش گذاشتید که معنای نسبیه، اینو عنوان قرار دادید برای مفاهیم نسب خاصه، معانی نسب خاصه. این میشه خلاصه چکیده فرمایش مرحوم اصفهانی که مرحوم مظفرم همینو پسندیدن و آوردن تو اصول فقه و اونجا برای شما مفصل توضیح داده بودن. اشکالاتی به فرمایش محقق اصفهانی شده. اشکال اول رو که آقای خویی فرمودن اینه که این وجود رابطی که شما فلاسفه بیان فرمودید، این رو ما به این بیان قبول نداریم که یک وجودی در خارج باشه به عنوان وجود رابط، و اساس برهان رو غلط میدونیم. برهان شما اینه که یقین و شک به یک شیء واحد در آن واحد و از جهت واحد متعلق نمیشه. لا يتعلق اليقين و شک به شیء واحد در آن واحد به جهت واحده. پس باید بین متعلقشون تعدد بوده باشه. متعلق یقین در اینجا چیه؟ وجود جوهره. ببینید اینا هم خواستن برهان بیارن بر وجود رابط، ایشون میگن اینجوری برهان آوردن. متعلق یقین وجود جوهره و وجود عرضه. شما یقین و عرض سواد دارید، یقین به این جوهر هم دارید، تو اینجا شک ندارید. متعلق شکتون چیه؟ رابطه و نسبت به این جوهر و اون عرض. معنای سواد رو که درک کردید تو ذهنتونه، معنای جوهر هم که درک کردید، این نسبت رو شما نمیدونید بین این جوهر و این عرض برقرار هست یا نه. این تقریر حرف ایشونه با از برهانه که اینا ذکر کردن. خب از همین شک و یقین شما چی میفهمید؟ از همین که یقین کردید به جناب زید، شک کردید که بین این زید و رنگ سیاهی نسبت، بین این رنگ سیاه و زید نسبت برقرار هست یا نه، از اینجا میفهمید این نسبت چیه؟ زیده اون زیده، دوتا چیزن. شما جوهرتون یه چیزه، اینم یه چیز دیگه است. پس یه چیزی هست غیر از جوهر که تو شک دارید و اون نسبت بین این جوهر زیده و رنگ اسود. این دیوار رنگش مثلا سیاهه یا رنگش سفیده، خب دیوار که بهش یقین دارید، درست؟ رنگ سفیدی هم که بهش یقین دارید، نسبت بین دیوار و رنگ سفید این برای شما مشکوکه. از همینجا میفهمید دیوار یه چیزه، نسبت یه وجود دیگه ای داره. اون وجود مورد یقین شما بود، این وجود مورد شک شماست. اینه منظورش که میگن متعلق یقین و شک دوتاست. پس معلوم میشه دوتا وجودن و الا معنا نداشتش که شما تو یکیشون یقین داشته باشی تو یکیشون شک داشته باشی. اگر یکی بودن که شما یقین و شک نداشتی که. دو تا چیزن، به یکیشون یقین داری به یکیشون شک داری. این رو به عنوان برهان وجود رابط قرار دادن. اول من یه نکته عرض بکنم، این وجود و شک، این یقین و شکی که اومدن گفتن، یقین به وجود جوهر بود، درست؟ خب اون یقین به وجود عرض هم داشتیم ما، یه خیلی نیاز نبود اینجوری بیان کنم، ظاهرا خیلی تمام نیست. چون اگر در نسبت بین جوهر و ثبات شما شک داری، پس یعنی در وجود ثبات شک داری، درسته نه؟ وقتی معناشو که یقین داری، صحبت که سر معنا نیستش که، سر وجود خارجیه. وجود خارجی جوهر شما باید بگی یقین دارم، درست؟ اما تو چی شک دارم؟ توی این که یک وجود خارجی سفیدی باشه که نسبت به همین چی داشته باشه؟ به این جوهر داشته باشه. یه رنگه تو این عالم، من شک دارم این رنگه وجود پیدا کرده یا نه، این دیوار این رنگو داره یا نه. دو تا مطلبه. اگر این دیوار این رنگو نداشت، چه بسا تو جای دیگه یه این رنگ وجود پیدا نکرده باشه. پس در اصل وجود این رنگ شک دارم. چرا شما خود عرض رو وجودش رو جز متعلق یقین گرفتید؟ این عزت برهانی درست نیست. همون نسبت رو بگید، عرض هم بیارید داخل در مشکوک کنید، این بهتر از جهت برهان. این از جهت این برهانی که اینا اومدن ذکر کردن. جواب فرمایش ایشون اینه که ببینید، یه وقتی که ما یه کلی و فرد داریم، مثلا انسان، میدونیم که انسان موجود هست، شک داریم که این انسانه زیده یا امره. اصلا تو طبیعت به چی وجود پیدا میکنه؟ به وجود فردش دیگه، درسته؟ وجود طبیعت به همون وجود فردشه. شما در وجود کلی طبیعی یقین داری، اما تو وجود زید شک داری. این چطوری میشه؟ در یک کلی طبیعی به وجود فردش موجود میشه. چرا اینجوری میشه؟ با اینکه کلی طبیعی عین وجود فردش، چطور میشه شما تو کلی طبیعیش یقین داری به وجود فردش شک داری؟ ببینید، حل مسئله به اینه که خصوصیت فردیه ی زید مشکوکه، خصوصیت فردیه ی امرم مشکوکه، اما میدونید یکی از این دوتا فرد موجود هست و کلی طبیعی به این وجود موجود بوده. حالا اگر زید بوده باشه، خصوصیت فردیه زید بوده باشه، یعنی واقعا زید تو این اتاق بوده باشه، شما میفهمید کلی طبیعی به وجود زید موجود شده. پس یا زید یا امره، از این دوتا حال که خارج نیست. متعلق شک دوتا وجود میشن. پس این که شما میاد میگید که ما باید اینجا تصور تعدد بکنیم، گاهی وقتا تعدد نیست. متعلق شک شما زیده، در حالی که وجود اون طبیعت که بهش یقین داشتی با این زیدی که بهش شک داشتی یکی. اون طبیعت به این وجود زید موجود شده بوده، شما هم شک داشتی، میدونستی انسان تو اینجاست، نمیدونستی زیده یا نه. اون کلی طبیعی انسان وقتی خواست موجود بشه، وجود کلی طبیعی این وجود زید بود. اما به وصف این که این کلی طبیعی شما یقین داشتی، از جهت این که این کلی طبیعی در ضمن خصوصیت زید موجود بوده شک داشتی. ببینید، در حالی که کلی طبیعی به خود وجود ذهن موجود میشه، اما چون میتونه به وجود فرد دیگه ای هم موجود بشه و شما احتمال این دارید که این کلی طبیعی به وجود فرد دیگه ای موجود بوده، برای این جهته که شک کردید در وجود ذهن. و الا بعد میاد تو تا می نه درست بود، این کلی طبیعی در وجود زید موجود بود، حدستون درست بوده، زید بوده که تو این اتاق بوده، اون انسانی که تو اینجا بوده زید بوده. خب وجود انسان عین وجود زیده، در حالی که از یه حیث یقین متیقن شد، از یه حیث مشکوک شد. پس این نحو استدلال خیلی استدلال جالبی نیست و ما هم میگیم که ما بر وجود رابط به این تعدد استدلال نمی کنیم. دلیل وجود رابط اینه که میگیم جوهری که در خارج هست، عرضی هم در خارج هست، این جوهر و این عرض باید نسبتی بینشون برقرار باشه، بدون نسبت موجود نمیشن. وجود عرض بین او و بین این جوهر یک نسبتی هست. این چیزی که در دلیل وجود رابط اومدن ذکر کردن نسبت بین جوهر و عرضه. این عرض بدون نسبت به این جوهر هیچ وقت نمیشه شما بگید که این جوهر اسوده، نمیشه بگید دیوار اسوده بدون اینکه نسبت داشته باشه این اسود به دیوار. اسودی که ربطی به دیوار نداره آیا میشه بگید دیوار اسوده؟ پس این اسود باید به دیوار متعدد باشه، سواد یه طبیعته، این باید ربط پیدا بکنه به دیوار که شما بیاد بگید دیوار اسوده. وقتی که شما میگید دیوار اسوده یعنی این دیوار با اون ماهیت سواد ربط داره بینشون. اینی که تو دلیل وجود رابط گفتن از باب این گفتن که عرض ربط داشته باشه به وجود جوهر. اشکال دومی شده به فرمایش محقق اصفهانی. اشکالی که بر فرمایش محقق اصفهانی شده اینه که بعضی از اعلام فرمودن که اصلاً ما وجود ربطی رو قبول نداریم، به خاطر اینکه اون سوادی که شما دارید میگید تو خارج هست و نسبت با این جوهر پیدا کرده، ایشون میفهمن که ما وقتی داریم مسئله رو میسنجیم میبینیم فقط یک جوهر داریم میبینیم، این جوهر حرکاتی داره، تطوراتی داره و به تعبیری که میگن یک حرکت تطوریه تکاملیه داره و اعراض همین انها وجود تطوری جوهره. وجود جوهر وجودی است تطوری، عرض همون انها وجود تطوری جوهره. پس یک وجود هست که اون وجود جوهر باشه، که این وجود حرکت تطوری داره و عرض رو ما از این وجوده داریم انتظام میکنیم به لحاظ انها حرکت تطوری خودش. جوهر در حال تطوره، در حال دگرگونیه، تطورات این دگرگونی ها هی داره از این حال به اون حال میشه. این جوهر هی حالات مختلف داره پیدا میکنه. اینها این اعراض چیان؟ همون انها وجود تطوری جوهر هست، نه اینکه یه وجود دیگه باشه شما بیاید مثلا با نسبت اینو بچسبونید به جوهر. اینجوری که نیستش که، یک حرکت تطوری. بنابراین میفرمان پس یک وجود محمولی دیگه ای نیستش در این مسئله ما. وقتی اینجور نبود یعنی کنده وجود عرض رو امکار کردن، میفرمان پس بنابراین لا حاجت لنا الا ربط بینهما. دو تا چیز نیستن این جوهر عرض که ما بخواییم بینشون ربط برقرار بدیم، ربط ایجاد کنیم. یعنی ربط وقتی معنا دارد بین جوهر و عرض که جوهر و عرض دو وجود باشند. وقتی گفتیم عرض همون وجود جوهره به لحاظ انها تطورات تکاملی خودش، پس بنابراین ربط بین جوهر و عرض هم اینم میره کنار، التماس دعا میشه، اینم دیگه معلوم شه هم چیزی هم نداشتیم. اینم فرمایش اینا که البته این حرف رو از بعضی بزرگان گرفتن. ببینید من یه نکته اول عرض بکنم خدمتون، نکته اول اینه که این فرمایش که این بزرگان فرمودن در حقیقت انکار چیه؟ انکار وجود عرضه. از باب انکار وجود عرض رسیدن به انکار وجود رفتی، درست؟ به انکار نسبت. من یه سوال از شما میپرسم، سوال شما رو خوب دقت کنید. آیا وجود شیء با حرکت شیء یکیه؟ این سوال اول، این روش فکر کنید. یعنی وجود شیء با وجود حرکت رو شما یکی میگیرید یه وجود میگیرید؟ یه سواله. شما میگید که اینا حرکات تطوری است. میخوام بگیم که اگر یک چیزی وجود داشته و حرکت داشته، این حرکت عین اون وجوده. حالا یه مقدار سوالو بازتر میکنم. یک ذاتی رو شما تصور کنید و یک جوهری که ذاته، آیا اون حرکت عین ذاتشه؟ ببینید، خلط بین دو تا مبحث نباید بشه. ما یه وقت میگیم که یک حرکت جوهریه یا قائلیم، یعنی خود جوهر در ذات خودش حرکت داره، در ذات خودش این جوهر حرکتش تو چیه؟ تو ذات. یه وقتی که چیزای ذات جوهر نیست، میتونه عوض بشه. حرکتی که تو اونها هست حرکت در ذات جوهر نیست، مثل که خلط شده بین حرکت در جوهر که حرکت در ذات و حرکت در غیب جوهر که این حرکت در ذات نیست. این حرفو آقا علی مدرس زدن و بعضی هم اصلاح سیستانی هم به تبعیشون این حرفو زدن تو عرافت. حرکت در ذات که حرکت جوهریه با حرکت در غیر ذات فرق میکنه. سواد میتونه عوض بشه، رنگ میتونه سیاه بوده باشه بشه بنفش، اما اون حرکتی که مال جوهر بود از شی منسلخ نمیشه، با خود ذات شی یک تکاملی داره، مسیر تکاملی داره. اون حرکت جوهره، حرکت جوهر چون در خود جوهره، اینو شما میتونید بگید این جوهره، جوهر ذاتن در حال تکامله. دارید میگید حرکت جوهری، یعنی خود ذات داره حرکت میکنه. اما میخوام نم حرکت شی در سواد و رنگ، اینم در ذاتشه، یعنی شی از ذاتیاتش داره منسلخ میشه. وقتی رنگی سیاه بود شد سفید، از ذاتیات خودش منسلخ شد. هیچی از ذاتش کندی؟ یه چیزی آورده گذاشتی تو ذاتش؟ ذاتش که عوض نشده که، حرکت کرد. این حرکت، حرکت در ذات نیست. بین این دوتا خلط شده، بین این دوتا خلط شده. اون حرکتی که مال جوهره، خب این جوهره، اما حرکتی که در جوهر نیست، وجود این حرکت غیر وجود این ذاته. حرکتی که این ذات شی نیست، در ذات شی نیست. سوادی که این ذات این شی نیست، عوض میشه، این وجودش غیر وجود ذاته. خلط نباید بشه به این حرکت تطوریه، تکاملیه، جوهریه و حرکتی که شی داره در غیر ذاتیات خودش که عوض میشه. شی وقتی که این اعراضش عوض شد، جاش عوض شد، ننگش عوض شد، کیفیاتش عوض شد، ذاتش عوض نشده. این ذات همون ذاته، اگه خوش ذات خوش ذات، اگه بد ذات بد، هر چی که از همونی بود که هست، ذات عوض نشده. ببینید، در خارج از ذات، در چیزی که خارج از ذاتشه، یک تحولات و تطوراتی در این شیء ایجاد شده. سلام علیکم. این حرکت، حرکت در ذات شیء نیست، ببین یه چیز خارج از ذات شیء. پس شما در یک همچی جایی نباید بفرمایید که این شیء حرکت تطوریش این خودشه. عرض وجودش میشه غیر وجود جوهر. چرا؟ چون غیر ذات شیء. وجود داره یا نه؟ باید بفهمید بله وجود داره. نمیشه که بگید سواد وجود نداره. حالا میخوام ببینم این وجود سواد عین وجود جوهر بود؟ عین ذات شی بود؟ به نحوی که وقتی که این سوادش اومد تبدیل شد به سفیدی، شی از ذاتیات خودش منسلخ شد؟ هم چیزی که نمیشه که. شی وقتی که از رنگ سیاهی تبدیل شد به سفیدی، ذاتیاتش که تغییر نکرد که، از ذاتش منسلخ نشد. سواد در خارج وجود داشت یا نداشت؟ داشت، درست؟ خب در این حال شما دارید میگید هم در خارج وجود داشت، هم میگید وجودش ذات جوهر نیست. درسته یا نه؟ این ذات این جوهر نیست، وقتی عوض بشه جوهر سر جای خودش هست، پس میشه دوتا وجود. درسته؟ پس این بیانی که فرمودن اعراض تجلیات وجود جوهرن، این بیان به این معنا که این دوتا وجود بوده باشن تمام نیست. یعنی یه حرفی زدن خلاف مشهور، از اول تا حالا فلاسفه داشتن یه حرف میزدن، صدها نفر از فلاسفه بیش از اینا همه میمدن گفتن یه وجود جوهری داریم یه وجود عرضی داریم، ایشون خواستن بگن که عرض همون وجود جوهره، در به خاطر این مسئله ای که حرکت تکاملی جوهر. حرف قشنگه، اما وقتی دقت میکنید میبینید نه، این حرف قشنگ، این حرف قشنگ در اثر خلط بین حرکت جوهریه و حرکت غیر جوهریه است. اون حرکت غیر جوهریه وجودش یه وجود دیگه ایه، در ذات هیچ تغییر جات نمیشه، جوهر سر جای خودش هست، یه حرکتی برای خودش در جوهر خودش داره رو به طرف کمال، یک حرکتی، حالا اون حرکت رو به طرف کمال خودش حرکت جوهری، حرکت حبیه، هر چی که میخواد اسمش رو بذارید، اما این تطوراتی که در اثر حرکت غیر جوهری داشت، این عین وجودش نیست، عین جوهرش نیست، لذا قابل انسلاخه. پس حرف اولی مدرس رو نمیتونیم قبول بکنیم. بله اگر تعبیر بشه که جوهر عرض ظهورات وجود جوهرن، میشه این تعبیرها رو به کار برد، میشه تعبیرها رو به کار برد، اما بعد ناظر به اون حیثیت تعددش هم باشیم که انهو مثل نسب شیئن. ببینید در مورد حق تعالی هم مثلا اسماء الهی از حیثی میگن نسب حقن دیگه، دیدید که کتاب های الارفان تعبیر میشن به نسب، اضافات و نسب، تعبیر اینجوری هم میکنن اضافات و نسب. خب به یک حیثیتی ظهورات ذات حقن، اما به حیثیتی غیر ذات حقن، به شهادت کل صفتین انها غیر، جنبه غیریت داره، جنبه غیریتشون هست. در عرضم علا ای حال میدونیم یک وجود سوادی هست، این وجود سواد در غیر ذاتشه، این خود همین کافیه برای این مسئله. از این حیث که در غیر ذات جوهره، میشه غیره صفت برای این جوهره، مثل اسماء و صفات الهی که اضافات و نسب بود. ببین اونجا شما تعبیر به اضافات و نسب میکنید، تعبیر شما به اضافات و نسبه، منتها اونجا اضافه میشه اضافه اشراقی، اینجا اضافه میشه اضافه چی؟ یه اضافه مقبولیه داریم، یکی اصلا مسئله نسبت داریم که حالا مسئله نسبت میشه وجود رابط. این هم از این اشکال دومه که خیلی قوی و قشنگ بود، اما علی الظاهر مورد قبول نیست. صلی الله علی محمد و آله.